خاتمه ای به نظرم میرسه که از بحث قبلی باقی مونده بود نسبت به راجع به مسئله تکرار عمره مفتده بودن. حالا انشاءالله اونو امروز عرض میکنیم تا حتا دیگه مورد بحث دیگه بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نظر شریف رفعا باشه، در جلسات گذشته صحبت در این بود به عنوان یک بحث کلی که در مواردی که شارع نسبت به یک مسئله ای مثل امری داره و در موارد خاص نه نسبت به او تعلق میگیرد، این دو صورت دارد: یا اینکه اون مورد نه موجب بطلانه و اون دلیل مقید امر است و اطلاق او را یا تعمیم او را برمی دارد و در غیر از اون مورد مقید و مستثنا اون رو ساری و جاری می کنه. یا اینکه مثل اینکه فرض بکنید که در صلات در عرض مقصوبه، که خب این وجوب صلات این مقید به عدم عرض مقصوب یا لبس مقصوب و امثال ذلك میشه. خب این مورد روشنه، دلیلش هم واضح هست و دلیلش این است که شارع، امر شارع باید بر طبق شرایط خاص تحقق پیدا بکنه و اون شرایط خودش در تشکل صورت مسئله و موضوع برای اون امر دخالت دارد، دخالت مستقیم. پس اتیان مأمور به بر غیر اون شرایط و موضوعیتی که شارع نسبت به اون شرایط امعان نظر دارد، اون اتیان به غیر ما حکم الله هست و امتیان به غیر ما کلف به الله هست، کلفه الله هست و اون باعث عدم براءت و عدم و ایجاب قضاء اون عبادت اینها خواهد شد از تکالیفش به جای خودش. مورد دوم همونطوری که عرض شد مواردی است که شارع نسبت به اون مورد حکم به بطلان ندارد، بلکه در بعضی از موارد هم می‌بینیم که اون امضا هم کرده. فرض بکنید که صلات در مثلا فرض کنید که شارعان، یا اینکه فرض بکنید که صلات فی الحمام، یا فرض بکنید که مانند سلام در فرض کنید به شخص مثلا خطیب یا به فردی که در حمامه، که عرض کردیم این بنابر توصیه در ملاک در هر موردی این مسئله تحقق پیدا می کند که خود شخص مشغول به یک کاری هست، فرض کنید که داره قرآن میخونه، حالا بچه خب ما در روایت نداریم، اما بیاد حالا فرض بکنیم که کسی که داره قرآن میخونه یا به هی سلام کنه به جواب بده سرشو برگردونه دو فرض میکنه، یا صلات به مصلی، صلات به مصلی، سلام به مصلی، این خب کراهتش از همین بابه که مصلی در حال توجه هست و سلام گرچه امر عبادی است ولی این امر عبادی باید در جای خودش قرار بگیره و خیلی مسئله مهم نیست، بسیار بسیار مسئله مهم نیست و خیلی کاربرد داره. خیلی موارد در فقه داریم که باید انسان متوجه باشه و ببینه که این تکلیف در چه خصوصیتی این تکلیف آمده و با چه شرایطی. خب در اینجا میبینیم که شارع حکم بطلان نمی کنه، چون اگر حکم بطلان بکنه خب طبعا پاسخ سلام واجب نیست، در حالی که میگه پاسخ سلام رو باید داد، ولی اون کراهت داره. فقها ها در این باب همچنان که عرض شد اینها حکم به اقل و ثوابن کردند، یعنی ثواب که به معنای ترتب تقرب و ترتب تجرد است، این بر این مسئله بار میشه، منتها به نحو کم نه به نحو زیاد و کما هو حقه. راجع به این قضیه عرض شد که این مسئله باطل است و محل ایراد است، زیرا ثواب هر چه شما میخواهید اون ثواب را در نظر بگیرید و هر چه برای ثواب اون اصطلاح چیز قائل بشید، اون موضوعیت قائل بشید، چه بنابر اون چه که بین عوام و حتی غیر عوام رائج و داره جست که ثواب عبارت است از یک عوض در مقابل عملی که مکلف انجام میده، که عبارت از نعمات الهیه باشه در آخرت و که نعمات الهی مانند همین سوالی که خب تذکرش در آیات و روایات و اینها آمده در قیامت و بهره‌مندی از نعمات بهشتی، که خب اینها همون ثواب‌ها یعنی بذل و عطا و بخشش الهی در دوار عمل مکلف است در دنیا، که این بسیار ثواب بدانیم که این مسئله موجب باز خدشه است، زیرا همونطوری که عرض شد، خب من همینطور دیگه مسلسلوار عرض میکنم و مجمل که دیگه بحث رو امروز دیگه تمام کنیم، مثل که یه قدری طول کشید در جوانه بشه اینها صحبت شد، یا اینکه حکم به همون. خب در این صورت منظور این است که اگر یه امری مستحب باشه، این امر مستحب یعنی از استواء طرفین اون امر بیرون آمده و میل و نظر شارع در اون امر بر عدمش بیشتر تعلق گرفته و ملاک برای اتیان خارجی و تعین خارجی او اون ملاک بر ملاک عدم اون تعین که به صورت مبغوضیت از ناحیه شارع تلقی میشه برتری پیدا کرده و این دارای مراتب تشکیکی است، از مرتبه استواء طرفین تا مرتبه لزوم و الزام و وجوب و ایجاب از ناحیه شارع. پس بنابراین چه اشکالی دارد که ثواب در مراتب مختلفه این از نظر شرع و از نظر شارع ممضا باشه؟ چرا نفعش تعلق بگیره؟ مثلا شارع گفته که در اینجا نماز، اگر نمازی باشه که این نماز با خصوصیات خاص خودش باشه، دارای فلان سوره باشه، در روز دارای نمیدونم فلان سجده باشه، فلان دعا رو در سجده خونده بشه، فلان دعا رو در قنوت خونده بشه، حضور قلب به این نحو باشه، توجه به این کیفیت باشه، خب دارای این مرتبه از ثواب. ولی اگر از این مراتب پایین‌تر باشه خب پایین‌تره. فقط اگر اکتفا به همون واجب باشه خب پایین‌تره. حضور قلب در شمتر پایین‌تره. تمام اینا مورد نظر شارعه، نه اینکه یکی از اینها مورد. شارع انسان را دعوت میکند هی به بالاتر، میگوید هی بالاتر را انجام بده، هی بالاتر را انجام بده. نمیگوید این را که انجام بدی مورد نظر من نیست، مورد مقبولیت منه. میگوید این و بالاتر، این و بالاتر، این و بالاتر. توجه میکنید؟ مانند فرض بکنید که اون چرا که ما راجع به زیارت ائمه علیهم السلام ما داریم، کسی که زیارت کند، فرض بکنید که فلان امام، مثلا امام رضا علیه السلام رو، این یک ثواب بود داده میشه. روایتی است که مفصل روایات در این مورد زیاد، رسول خدا هم در اینجا روایاتی در اینجا دارن، روایت معروفی هم از در مقاطعی هم میشه. اگر کسی زیارت کنه ثواب دو حج، ثواب سه حج، ثواب چهار حج عمره قبول. بعد سوال میگه وقتی که ثواب هزار حج و هزار عمره مقبوله حضرت دارن، این معناش این است که این چه ثوابی است، این چه درجه از تقربی است که همینطور بالا میره و این حد یقفی ندارد. تا ده حضرت فرمودن که هزار حج و هزار، نه این که دیگه سر هزار حج و هزار عمره وای میسه، نه اصلا حد بر نمیداره. یعنی یک زیارتی که یک شخص میکنه، اون زیارت به نحوی است که حدی نمیتوان برای او تفسیر کرد، حدی نمیتوان برای او شمرد. و خب مشخص قضیه که مسئله به زیارت ظاهر نیست، به اینکه انسان زیارت حضرت بره لباس تمیز بپوشه، خب یه مقدار فرض بکن تغییر پیدا کنه، یا که عطرم بزنه، خب یه مقدار بیشتر. فرض کنید که دعا را بخواند در وقت ورود، اللهم اینی وقفت على باب من ابواب بیوت نبیک که صلی الله علیه من احرم ناوتنیت و قلت یا ایلات کن، این رو شروع کنه دعای از دخول خوندن. خب این یه مرتبه سب، این اضافه نمی کنه قضیه رو، یعنی خوندن این دعا و فلان قضیه مسئله رو اضافه نمی کنه، که یعنی یک حج و عمره مقبوله به یه زیارت امین الله اضافه بشه. حالا اگر خود زیارت اضافه شده، زیارت فرض کنه که عالیت المزامین هم همراه خونینی میشه، دو تا حج دو تا عمره، اگر نشستیم اونجا شما زیارت عاشورا در غیر از جای خودش به صورت عاشورا جا داره. امروز که دیگه هر کسی هر چیزی زیارت عاشورا میکنه، اونم فرض بکنیم که بشه سه تا حج و سه تا عمره، همینطور هی بره بالا. این نه، این بسته به اون مرتبه معرفتی که نسبت به امام داره، به همون مقدار بهش ثواب میداد، به همون مقدار تقرب پیدا میکنه، به همون میزان معرفتی که به امام داره، توجه کنی، به همون میزان معرفتی که به امام دارد، به همون میزان وارد در ولایت امام رضا میشه. این میشه ثواب، بیشتر نه. چقدر از امام رضا میدونی؟ ما میریم دم حرم، ما میتونیم زیارت به خود اون طرف داره، با یکی میگه به نگاه کن عجب زریف، یعنی این عوض کردن این بهتر قبلی استا چرا مخمت من اسپونی که ما میگه میخواب نیا کمتا بابا، گفتمش بابا جان به زیارت امین الله بخون، نمیدونم به ذاتا چیز چی داری نگاه میکنیم، حالا امام رضا این نیست، اگر میخوای شما این طلا و نقره با این زریف رو زیارت میکنی، زیارتت باطله. اولا اگه بدن امام رضاست که بدن امام رضا چند به زیر خاکه، از اینجا پایین تره، اگر اون به خاطر بدنش، اگر به خاطر نفس و روحشه که اون رفتی پایین و بالا نداره، او تمام عالم رو گرفت، تمام عوالم وجود گرفته، چی داری نگاه میکنم؟ ببین این بلند میشه میاد، از شهرش هم میاد، پولم خرج میکنه، بیچاره زحمت هم میکشه، شیعه هم هست، ولی میاد چه نگاه کن ببین عجب زریحی داره دار. این تلاش بهتر است از اون تلاش قبلی. خب حالا اگر ما جای پیغمبر باشیم چند تا به این هر جمعه میدیم؟ والا من نصفش هم بهش نمیدم، نصف عمره هم نمیدیم، عمره مفرده و اندازه شش از تواف و اینا سه شد دو شد بیشتر بالا سه، این سمرش تقسیم کنی گیره این نلاخ. چه زیارتی به جای آمدن و چیز کندن عجب تلایی داره و عجب چی داره، عجب چی داره. خب این هم شیعه است، اینه، یعنی ببینید از این شروع میشه. نشستم اونجا توی چیز اینجا میبینم یه آقای خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفته، اومده اونجا نشسته، معرکه گرفته، گرفته نشسته، خلق الله پشت به ذریع نشستن دارن به این آقا نگاه میکنن که چی؟ یعنی چی؟ خب آقا میخوان بیان دوره، برن شما رو تو مسجد با ارشاد دیگه بشین، برن شما رو تو صحن بشین، چرا تو حرم؟ چرا تو حرم؟ اینها چیزهاییست که انسان باید برخورد کنه، آب و کنار، خجالت بکش، مؤدب باش. پشت تو به ذریع چرا داری میکنی؟ ناشناس بیا، ناشناس بیا زیارت تو کن، بلند شو برو. امام رضا اهل این حرفا نیست، اهل این مسائل نیست. انشاءالله که شخص قصد و مرض و قرض و اینا نداره، ولی خب بالاخره قفلت گاهی اوقات برای انسان پیدا میشه، خواهی نخواهی برای انسان قفلت پیدا میشه. من رفتم رو همون آقا گفتم که آقا گفتم به این آیانی که دور شما نشستن تذکر بدهید، پشت به حضرت نشستن، این اهانت به حضرت. و بله 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 آقا صحیح میفهم. گفتم خدا رحمتش کنه فوته. بله 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 چی چی آقا نمیفهمی اینا؟ توجه میکنی؟ یکی هم میبینید بلند شد مثل مرحوم آقا میاد اون برنامه‌ای که داریم انجام میده، خودشون هم نوشتن تو کتاب، و میاد زیارت حضرت. اون شخص معلم اخلاق وقتی از تهران میاد به مشهد و میاد در مجلس مرحوم آقا که اونم فوت کرده، وقتی با آقا میگه خب آقا مگه تهران شما چیز نداشتید؟ خلاصه با یک لحن بی‌ادبانه‌ای، مگر شما تهران کار و افراد و مرید و اینا نداشتید که بلنشید بیاید مشهد؟ شروع میکنم میگن اگر انسان عقل داشته باشد تو سرش یا تو کلش عقل داشته باشد، میداند که از اون طرف دنیا آمدن برای زیارت و سکونت در جوار و عتبه حضرت کاری انجام نداده. اینم یک، آیا این با اون یکیه؟ حالا معلم اخلاقم هست، آقا معلم اخلاقم تشریف داره، معلم اخلاق خدا به داد اونایی برسه که از دست این میخوام اخلاقی بشن. خب فجه میکنید، اینم هر کسی یه جوره. اونم میاد هفت دور، استادش هم وقتی میاد به زیارت امام رضا هفت دور دور زری طواف میکنه و ایشون در همون روح مجرد این مطالب رو آوردن و اون داره میفهمه که داره دور چی طواف میکنه، دور کعبه حقیقی داره طواف میکنه. هفت دوریه رو من بودم، من کوچیک بودم، حسنم دو در دوازده سالم طواف میکنم، ما بودیم همراهش اینها، یه دور، دو دور، سه دور، چهار دور، پنج دور، شیش دور، هفت دور. خب اگه پیغمبر باشه چند تا حج عمره به این میده؟ اصلا حساب نداره، هزار تا چی؟ این نفسش متحده با نفس امام رضا و نفس امام رضا حد بر نمیداره دیگه، یه عمره بود، دو عمره و سه عمره دیگه نداره، تمام عالم وجود چیه؟ نفس امام رضا پر کرده، اینجا دیگه حد نیست، اینجا دیگه شمارش نیست. پس این شمارش برای کسانی است که اینا در کسرات هم تازه، حالا اونی که از کسرات رد شده رو بیا ببین که دیگه اون چه خبره. اونجا دیگر جایی است که جای نمره و تعداد و کمیت در اونجا و کیفیت راه نداره. اونجا اون خود تحقق اتحاد ذات است که دارد به دور خود گردش میکنه و طواف میکنه و اون ظاهر برای اون باطن داره میگرده، در حالتی که در اونجا دیگر دوئیت، دیگر معنا نداره. توجه میکنید این میشه چی؟ این میشه اون ثواب. خیلی خوب، حالا اگر شما ثواب رو این در نظر بگیرید، اینو من میخواستم این مدت این رو عرض کنم، اگر ثواب اینه، یعنی اون حقیقتی که بر اساس اون حقیقت تجرد و تقرب و نوعمایی از اتحاد برای مکلف و برای ناسک حاصل میشه، دیگه در اون صورت چطور این رضای شارع در یه عملی که نهی میکند متمشی میشه؟ چطور یک همچنین چیزی رو میشه تصور کرد که یه چیزی منهی شارع باشه در این حال موجب تجردم باشه؟ که اصلا با همدیگه جور در نمیده. این شارع از یک طرف میگه این انجام نده، از یک طرف میگه خوب کردی انجام دادی، بیا این خوب شد، این به اصطلاح این چیزی که انجام دادی. این دو با هم دیگه اصلا جور در نمیاد. بنابراین چه ما ثواب را بر همین نظر عامیانه و فقاهتی به اصطلاح بخواهیم اون حمل کنیم که همون اعطاء و بذل مال و نمیدونم نعمت و سیب و پرتقال و گلابی که روز قیامت اونجور بخواهیم این ثواب و چیز کنیم، این که من از میگم شنیدم و از خود نمیگم شنیدم این خب، یا این که ثواب را بر این حمل کنیم. در هر صورت نهی شارع موجب ابتعاد و بعد اون عمل و ملاک است و این برای این موجب اقل و اکثری دیگه در این صورت نخواهد. این اون چرا که ما نسبت به مسئله به طور کلی در مقام به اصطلاح بیانش بودیم. اما صحبت در این است که وقت بر همین اساس مسئله تکرار عمره مفرده را عرض کردیم، روایاتشان در اینجا خوندیم که در عمره مفرده اونچه که هست در هر ماهی یک مرتبه است، یا اینکه دیگر حداقل به کمتر نرسه که عرض شد این به خاطر همون به اصطلاح جنبه مسئله جنبه حسن فاعلی دارد نه حسن فعلی. فاعل چون در اینجا علاقه دارد به انجام این عمل، شارع در اینجا علاقه او را که علم یکون نمی کند، نسبت به علاقه او شارع این ترحم علی عباد یک تعلقی نشان میدهد. موارد از مواردی نیست که خیلی خطر داشته باشه، خیلی ضرر داشته باشه، عدمش واقعا این عدمش ترجیح داشته باشه. بله این نسبت به سایر امور دیگر این مرجوحیت دارد، اما نه در اون حدی که اون مرجوحیت به مرحله نهی اکید که همون حرمت هست بخواهد برسه. این میشه مسئله چی؟ مسئله فاعلی. و مواردی از این قبیل هست، مثلا یه شخصی آمده دلش میخواد حالا در حمام نماز بخونه، یا مثلا دلش میخواد، یا این که فرض کنید که کنار خیابونه ببینید که حالا که وقت ندارم شروع میکنه فرض کنید که نماز خوندن، این موجب این اصطلاح این حالا یا صد معبر یا این که بالاخره موجب میشه که اون به اصطلاح جهاتی هست در اینجا که اون جهات نهی شارع را حالا یا موجب وهن شاید این تلقی بشه که خب بالاخره میگه که آه این چه وضعیه، خب حالا شما روی مسجد اونجاست دیگه یا فلان جا، یعنی موجب خلاصه وهن و انفال ذالک که اینها میشه که شارع خواسته این عمل عبادی با کرامت انجام بشه، تحقق پیدا بکنه در میان مردم، نه با فرض بکنید که نوع مایی از توهین همراه با توهین و به اصطلاح اهانت باشه. اما ما گاهی اوقات مشاهده میکنیم، صحبت در اینه، گاهی اوقات مشاهده میکنیم و این قضیه خیلی اتفاق میفته که ما میبینیم که بعضی از افراد اینها با تمسک، خب براشون اتفاق میفته دیگه، یا با تمسک به امور غیر عادی حالا امثال استخاره یا فرض کنید که خوابی ببینن یا استخاره براشون پیدا بشه یا فرض کنید که یک جهت دیگری از جهات غیر عادی تشویق به همون عملی میشن که مورد نهی شارع قرار گرفته، خیلی اتفاق میفته یا همچین چیزی و خود همین مستمسک میشود برای جواز تکرار چی اون عمل. برای خود بنده خیلی اتفاق افتاده، نه برای شخص من، یعنی افرادی خب نقل کردن و این رو دلیل گرفتن بر این که خب اینجا اشکال داره، اگه قرار بود پس چرا استخاره باید خوب بیاد در اینجا، اگر این مورد نهی شارع خب چرا بایستی که این در اینجا به این کیفیت باشه. ما این قضیه را در خیلی از موارد داریم، فقیه به خیلی از موارد برخورد میکنه در فقه که نظیر یک همچین مسئله است که امام علیه السلام یا فرض بکنید که رسول خدا به جهتی از جهات که حالا این جهات جهات شخصیه است نسبت به انجام عمل یا نسبت به ترک عمل ترخیصی این قائل شدن و فقیه باید در اینجا تشخیص بده و بفهمه که آیا این مورد عامه یعنی قابل توسعه است یا اینکه مورد پس کنیم که مورد خاصه. مواردی از این قبیل به اصطلاح هست که حالا فرض بکنیم که نیازی به صحبت و اصطلاح بحثش نیست. خب این در اینجا چه حکمی انسان در اینجا میبینه؟ از یه طرف وقتی که مراجعه به ادله میکنه یا ادله این دلالت بر نهی میکنه، از اون طرف میبینه در بعضی جاها خب قائل به این جوازه، این قائل به جوازه. این در اینجا اگر خب انسان بخواهد همین دیده ظاهری و نظره ظاهریه فقهیه اصطلاحیه رو بخواد این اعمال کنه، خب همین حکم این میکنه که خب بله این همین مسئله عقل و ثوابنه، یا فرض بکنی که در اینجا استثنایی هست و امثال ذالک. ولی یه وقتی که نه، بخواهد با این دیدگاه، با همین دیدگاهی که عرض شد، با این دیدگاه میخواد به این فقه نگاه بکنه، در اینجا میبینه که شارع لحاظ مسائل شخصی رو در اینجا کرده، قضایای شخصیه در اینجا مورد توجه بوده. حکم همونه که از راه ادله به دست آمده، حکمیست که در اینجا نقد شده یا حکمیست که در اینجا امر شده، مأمور به دلیل امر در اینجا تعلق قرار گرفته. این مسئله میشه مسئله شخصی، یعنی بر اساس این قضیه شخصیه این فرض بکنید که شارع حکم به این کرده، منتها از اون جایی که این مسئله یک مسئله شخصی است، اون شخص میاد این قضیه و حکم امام علیه السلام را میاد اعلان میکنه، افشا میکنه نسبت به همه، ما را گیر میندازه. از یه طرف دلیل بر نهی است، از یه طرف فرض بکنید که دلیل بر چی؟ تخییسه، آدم گیر میکنه. بسیاری از مواردی که شما در روایات در مسائل فقهیه برخورد میکنید بر این قضیه، این مسئله ناشی از این میشه، یعنی مسئله به این برمیگرده. به جای یعنی قضیه عمومی نیست، یه مسئله ایست که امام به شخص او فرموده در خصوص مورد، یعنی مورد خود خصوصیت مورد دخالت داره در به اصطلاح حکم امام علیه السلام، منتها در کتب فقهی اون ملاحظات و اون مقارنات و اون شرایط و ظروفی که موجب حکم امام علیه السلام شده حذف شده، نیامده. فقیه وقتی که نگاه میکنه فقط یه روایت میبینه و خالی، بدون هیچ گونه قرائن و شرایطی، و چیکار میکنه؟ حکم میکنه به این که خب این چی میشه در اینجا؟ اون حکم دلالت بر امر میکنه، این حکم دلالت بر نهی میکنه، میگه که خب بله این در اینجا اشکال نداره، یا اون حکم دلالت بر نهی میکنه، در یک جا میبینه دلالت بر امر، میگن که نه در این مورد ایراد نداره و اشکال نداره، مسئله به اون کیفیت به اون شکل نیست. توجه کردید که در همه این موارد یا در اکثر این موارد به عنوان یک ملاک عام اگر ما در نظر بگیریم، قضیه بازگشتش به خصوصیات فردی است. آن خصوصیات فردی موجب حکم چاره شده اگر نظر رفقا باشه در بحث وجوب استطاعت در حج، در اونجا این قضیه را به وضوح دیدیم که چطور امام صادق امام واقع علیه السلام اینها نسبت به یک نفر ناسبی میگن هر چیز درسته، نسبت به یه نفر میگن بهتره که دوباره انجام بدیم، نسبت به یه نفر میگن هر چیز باطل اصلا. همه این اگه ناسبی ناسبیه، اینا همه ناسبی هست. اگر نسب موجب بطلانه، چرا این ناسبی یه جا حجش درسته، یه جا حجش بهتره که دوباره انجام بده، یه جا حج باطله؟ که در اونجا عرض کردیم که مسئله یا برگشتش دو حالت داره، یا برگشتش به خصوصیات خود فردی شخصه، فرض کنید که شخصیه که نه خیلی محکمه، خیلی محکم، یه شخصیه محکم، اگر بگن آقا تمام نمازهایی که تا بال خوندی باطل میگه باشه، شروع میکنه از اول همه رو قضا کردن، اینطوره حضرت میگه تمام نمازات رو قضا کن، حجت هم برو دوباره انجام بده که مفت نمیرسه، هرچی که بعد از زمان نظری بعد عمد میکاره این حج مفت نمیرسه. یکی میاد توبه میکنه، خدا به داد ما برسه، خدا به داد ما برسه، ما اینا رو همه رو به خودمون تطبیق بده. یکی میاد توبه میکنه، اما میگه خب حالا که ما توبه کردیم آیه خود تو هم خود خلاصه چشاتو ببن، درسته ما حالا توبه کردیم، ما حالا اومدیم بالاخره یه رحمی هم گفتم، حالا تو حالا شمشی رو بکشی نمیدونم از این که نشد کار، تو هم یه خورده حالا چیز کن. حضرت اینجا بهش میگن که اگه حالا بهت انجام دادی، حالا خب چیز بهتر کردی، به اصطلاح این رضای خدا رو انجام کردی یا نکردی هم نکرد. یکی میاد اونم نه آره توبه میکنه و فلان و میاد خدمت حضرت و دست حضرت هم میبوسه، دست حضرت هم میبوسه، ولی میگه بابا آره گذشته خودش صلوات بفرسته ما رو بندگیش رو چیز کنی، اصلا نمیتونه حضرت میگه درسته بابا هر کاری تاله کنه، نماز تو میخوای قضا بکن نه اینجا باید فقیه اینو به کار بندازه، یا یه خورده غیر از این یه خورده مسئله یه چیز دیگه چیزای دیگه هم میخواد توجه کردی، بعد بدونه که مطلب از چه قراره، یا اینه همونطوری که عرض کردم، یا اینکه در مسئله نسب مطالب مقبوله به تشریک است، یه کسی اون عنوان نسب اونطوری که باید بهش اطلاع نمیشه، بله شنیده این چیز و اینها، شاید گاهی مثلا یه حرفی هم زده، یک اهانتی هم کرده یا بی چیز، خب این نمیتونیم بگیم که مرتبش این خیلی شدیده، حضرت میگن کارا درسته، یا اینکه یه نفر یکی هستش خب گاهی حرفی هم زده و فلان و تو مجلس شرکت کرده و یه اهانتی هم کرده، حضرت میگن خب حالا کردی دیگه توبه کردی، ولی خب مثلا انجام بدی خوبه، دوباره تکرار، یه وقتی یکی نه اصلا طرف خودش پای کار بوده، خودش یه رکن بوده، خودش یه قائد بوده، خودش یه چیز بوده، این حضرت میگه بابا خیلی کارت خراب، برو بابا هر کاری که تالا کردی همه رو برس دریا، برو دوباره شروع کن انجام بده، و طرف هم میره درست اومده میره. خود مراتب نسب مختلفه، همونطور که قبلا عرض کردیم، یا به اون شکل یا به این شکل، این درجات فرق میکنه. فقیه باید بفهمه چرا حضرت اونجا اینطور فرموده، اینجا اینطور بدنی. موارد عدیده داریم که در فقه نباید به یک روایت فقط نگاه کرد، موارد بسیار زیادی وقتی که یه روایت باید فقیه نگاه کنه این روایت در چه شرایطی اومده، در چه زمانی اومده، کی آمده این مسئله رو از حضرت سوال کرده، هر کدام اینها خیلی فرق میکنه. یه وقتی حضرت اینی که الان فقها میگن فرض کنیم که یا اهل درایه و رجال، اینها میگن روایت و کی درایت کرده، مسئله مهم نیست. یه وقتی محمد ابن مسلم میاد که از امام یک مطلبی را نقل میکند، اون میفهمه اون خصوصیات فرده رو. خود محمد مسلم و محمد ابن خودش قضیه است، خودش فقیه تربیت یافته صادقینه، او خودش میفهمه، میفهمه کجا کلام امام ناظر بر یک خصوصیت فردیه یا یک مورد خاصه، یا اینکه کلام عام و شمول است نسبت به همه. یه وقتی نه، یه راوی است که راوی خوبیه و فلانی حرفا. مگر ما در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه ما الان مطالبی که هست داریم، مطالب رو جمع‌آوری می‌کنیم ان شاءالله، قصد داریم هم اینها رو نشر بدیم و به اصطلاح منتشر کنیم، در مطالبی که گفته شده از زبان ایشون و همینطور صحبت‌هایی که ثبت شده و فلان و در جایی نیست، اینها رو همه رو مطالب خیلی مفیدی درشه، خیلی مطالب مفید، یعنی همون حالت جنگ مانند و تقریبا داره که مطالب مختلفی است. من خودم گاهی اوقات مال بعد از دوستان بود، وقتی که نگاه می کردم واقعا تحت تأثیر قرار می گرفتم و احساس می کردم که جملات کلیدی، مطالب کلیدی در این عبارات و اینها به چشم می خوره. ولی همین که من مطالعه می کردم اینم این غلطه، این هر پردهیشون نیست. حالا اون کسی که نوشته دوستانه ثقه است، خودم پشت سرش نماز میخونم، این حرف غلطه، عوضی شنیده. توجه میکنه اینجاست که باید فرد خبیر باشه، نسبت به مبانی خبیر باشه، بفهمه این کلام هست، درست هست یا درست نیست. میخونه راویایی که از امام علیه السلام آمدن نقل کردن، این روات دارای درجات مختلف هستن. این قضیه قضیه ای نیست که بهش دقت شده، اون چه که در فقه تقسیم بندی شده فقط در موارد تقابل است و تعارض است که فرض گفت خود به ما اوسق و ما خود به ما اتقا و ما اورا و ما خود به ما خالف الامه خود به ما فلان، اینا همه در مقام تقابله. اما در مقام اصل انشاء حکم و در مقام القاء تکلیف و حکم، حتی در صورت عدم تعارض، یک همچین ملاحظاتی در فقه تابعال نشده. این باید بشه. این راوی که آمده حکم گرچه حتی تعارض هم نداره، تقابلی هم درش نیست، ولی آدم باید بفهمه این روایت چی از امام نقل کرده، میزان وثاقتش چقدره. شاید نقل کرده دلالت بر وجود کرده، شما نباید حکم وجود کنید، گرچه تعارض نداره نباید حکم کنید، باید براتون صاب وجود گبر آسونی نیست. لذا میدین در زمانه که روایت وقتی که حضرت ظهور میکنن خیلی از احکامو بر میدارن، اینا همه چیه؟ اینا همه اینجوریه. و حضرت میاد چیکار میکنن؟ علم خودشون رو میگن دیگه، حکم الله واقعی رو حضرت بیان میکنن، در حالتی که ما طبق روایت سکونی باید این فتوای به وجود دادیم. یه دفعه این حضرت میگه نه خیر، اصلا مستحب هیچ هم واجب نیست، یا فلان چیز واجبه، ما فقط حکم چیکار میکردیم، فتوای به استحباب میدیم، تاکید میکنیم. اینا مال اینجا
این مطلبی که فرمودین
اصل اشتراک احکام
بین عالم و جاهل و
زمین و کلا منتفیه
یا محدود میشه یا همچنان این حد محکمه؟
بله قبلا صحبت شد و نمیتوانیم بگیم که این قضیه مربوط به همه است، یعنی ان لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل، اینها نمیتوانیم بگیم که اصل هر به اصطلاح چیزی یک به اصطلاح حکم اختصاص به هر شخصی داره و هیچ گونه تناسبی نیست. اون چی که هست قبلا هم راجع به این قضیه صحبت شد، یک ملاکاتی داریم که تمام احکام همه منزل از اون ملاکاته، اون ملاک مشترک بین عالم و جاهل. وقتی که اون ملاک نزول پیدا میکنه و در قوالب انفسیه میخواد قرار بگیره، اونجاست که تغییر شکل میده. در یکی میشه واجب، در یکی میشه مستحب، در یکی میشه حرام. حسنات الابرار سیئات المقربین مال همین قضیه است. یعنی یک عملی رو یه شخص انجام میده، این شخص اون عمل برای او اصلا چیه؟ این حرامه، در حالتی که شخص دیگه انجام میده و ثواب بهش میده، واقعا بهش ثواب میده. چرا؟ اون در یک ظرفیتی است که در این ظرفیت اصلا نباید یک همچنین تصوری برای او پیدا بشه و او اصلا فارغ است از یک همچنین فضایی. وقتی که فارغه، خدا میخواد چه تکلیفی بهش بکنه؟ یه بچه 2 ساله که فقط بلده توپ بندازه راه بره، شما چیکار میخواد بکنید؟ حالا بزنه یه لیوارم بشکنه، شما میزنید تو گوشش؟ نه، جارو برمیدارید دیوانو جمع میکنید و فلان حرف. تازه وقتی خوشحالم که میشه شما میگه گرفت خندیده. حالا اگر همین لیوانو یه بزرگتر انجام بده، یه شکم تو گوشم میگه حواست جمع بکن، نمیدونم چرا درست نگرفتی، فلان نکردی، چیکار تصور. هر چی جای خودش رو داره و انسان باید ملاحظه این به اصطلاح مسائل رو باید داشته باشه. اینجا خیلی قضیه حساسه، خیلی دقیقه، خیلی با ظرافت بایستی که انسان صحبت بکنه. این همون مطلبی است که بزرگان دائما در گفتار خودشون به صورت رمز یا حتی به صورت تصریح دارن. من دیدم مواردی که یک فقیه نمیتواند برای همه یک فتوا بده. فتوا بر حسب شرایط اصطلاح مختلفه و اون باید مسائل رو ملاحظه بکنه و تا اون چیز بکنه، تا اینکه اون حکم بتواند از اون مکلف متمشی بشه، تا اون تکلیف بتواند از اون مکلف بتواند متمشی بشه. من خودم میدیدم، مشاهده میکردم که در بعض از موارد وقتی یک تکلیفی رو از مرحوم آقا وقتی سوال میکردن، ایشون هیچ جواب نمیدادن، در حالتی که خب مثلا فرض بکنید که حالا اگر من سوال میکردم میگفتن این کار بازم، ولی اونجا ساکت بودن، سرشون رو میداختن. خب حالا دیگه اون دیگه هر طوری شد، دیگه اون دیگه مسئله دیگه است، یه مطلب دیگه است. گاهی اوقات انسان نمیتونه جواب بده، محضوراتی داره. یه دفعه آمدن پیش مرحوم میرزای شیرازی در سامرا، یه عده‌ای میخواستن یه کاری انجام بدن، یه نامه‌ای نوشتن، نامه رو دادن به میرزا، هی وایستادن میخواستن یه فتنه ای بکنن. نه میرزا میتونست جواب بده نکنید، یک ایرادایی داشت، نه میتونست بگه بکنید، خونی ریخته میشد. همینطور هی یک ساعت گذشت، جواب دادن که فرستادن، ما یک ساعت نامه دادیم که جواب نمیاد. میرزا جواب داد این نامه شما جواب نداد. و چرا راحت کرد؟ حتی میخواد حالا میخواید برید حالا انجام. چرا؟ چون او آروم نمیشینه. اگر میرزا بگه نکن، بلند میکنه اینو برمیده چیکار میکنه؟ اون علم عثمانش میکنه، پیرن عثمان میکنه و هزار جای این ور اونور میچرخونه و فلان. اون یه دردسری داره. فقیه باید زرنگ باشه، هر جایی قلم و بیان زبان خودش را به کار نیندازد. در خیلی از موارد هم باید سکوت کرد. باید سکوت کرد.